السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالغاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأطيبين الأثرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي و ارواح العالمين، لتمام مقدمه الفلاح. بحثی که در خدمتتون بودیم دست پیرامون بخش مقدمه بیانیه گام دوم بود که انشاءالله امشب مقدمه رو تموم خواهیم کرد و از فردا شب وارد بحث برکات و اصل پژوهش خواهیم شد. حضرت آقا در ادامه می‌فرمایند انقلاب اسلامی و نظام برخواسته ای از آن از نقطه صفر آغاز شد. نقطه صفر آغاز شد چرا؟ به دو دلیل. یک، اولا همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که علاوه بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود. آقا 5 تا ویژگی برای حکومت پهلوی مطرح می فرمود. 1، می فرمایند وابستگی. 2، فساد. 3، استبداد. 4، کودتایی بودن. 5، اولین رژیم سلطنتی که نه به زور شمشیر بلکه توسط بیگانگان سر کار آمد. خب ما در کتاب گام تمدنساز، هرچند که اصلا بنا نداشتیم مقدمه رو ورود پیدا کنیم، ولی برای هر کدوم از اینها یک دونه داستان نقل شده. من در رابطه با وابستگی اگر بخوام صحبت کنم، بس مفصله. اگر اجازه بدید، هفتمین برکتی که حضرت آقا می فرمایند توان ایستادگی در برابر قلدران، زورگویان و مستکبران جهان، در اون بس من پیرامون وابستگی مفصلا صحبت میکنم. حالا اگر بخوام فقط یک داستان از اون نقل بکنم، داستان به پادشاهی رسیدن محمد رضا هست که داره فردوس رو نقل میکنه. داستان از این قراره که موقعی که انگلیسی ها رضا شاه رو بیرون میکنند، فردوس میگه محمد رضا من رو صدا زد، گفت برو پیش ترات، مسئول اطلاعات امنیت انگلیس، ببین میتونی کاری بکنی من پادشاه بشم. میگه من رفتم به ترات، گفتم ترات گفت ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. و بگو محمد رضا نقشه ها را پاره کرد و به هیچ رادیویی هم گوش نخواهد کرد مگر رادیوهایی که ترات اجازه دهد. ما وضعمون این بوده، بالا برن پایین بیان هر جور بخوان پهلوی رو تطهیر بکنند، وابستگی پهلوی قابل تطهیر دیگه نیستش. هر چی بگن وضع اقتصادی دوران پهلوی خوب بود، زیر ساختا خوب بود، همه چیز عالی بود، این وابستگی رو نمیشه کارش بکنی. سالیوان سفیر آمریکا در کتاب خاطرات دو سفیر که خاطرات سالیوان هست و آنتونی پارسونز، یعنی سفیر آمریکا و سفیر انگلیس، سالیوان این جمله رو در خاطراتش می‌نویسه: تفاوت میسن نظامی آمریکا در ایران با هیئت‌های نظامی در سایر کشورهای جهان این بود که پرسنل نظامی آمریکا در ایران عملا جز نیروهای مسلح ایران به شمار می آمدند. مستشاران و کارکنان آمریکایی نیروهای مسلح ایران حقوق بگیر دولت ایران بودند. حقوق و مزایا، هزینه ایاوزه ها و مخارج تحصیل فرزندان آنها از طرف دولت ایران تأمین می شد و علائمی که روی یونیفرم آنها دوخته می شد آنها را عضو خانواده نیروهای مسلح ایران به شمار می آورد. خود سالیوان واضح داره در خاطراتش این رو مطرح میکنه. خب برگردیم به همون بحث مقدمه. پس آقا فرمودن ما از نقطه صفر آغاز کردیم. صفر بودن از چه جریانی؟ اولا همه چیز علیه ما بود. مهمترین چیزی که علیه ما بود حکومت پهلوی بود. حکومت پهلوی عرض کردن 5 تا ویژگی حضرت آقا براش مطرح میفهمن. پس اولی وابستگی، دوم فساد. بحث فسادم انشاءالله در بخش عدالت توصیه ها به فساد محمد رضا پهلوی بر اساس اسناد بین المللی خواهیم رسید. اما اگر من بخوام فقط یک خاطره نقل بکنم، فریدون هویدا سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، ایشون در خاطرات خودش این جمله رو می‌نویسه. می‌گه فسادی که درون دربار شاه وجود داشت حقیقتاً ابعاد وحشتناک به خود گرفته بود. برادران و خواهران شاه به خاطر واسطه گری برای عقد قرارداد بین دولت ایران و شرکت‌هایی که گاه خودشان نیز جز استهامداران عمده آن بوده، حق العمل‌های کلانی به چنگ می‌آوردند. ولی گرفتاری اصلی در این مسئله فقط رشوه‌خواری یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود، بلکه اقدامات آنان الگویی برای تقلید دیگران میشد و به صورت منبعی در آمده بود که جامعه را در هر سطحی به آلودگی میکشند. پس اول وابستگی، دوم فساد، سوم استبداد. خب محمد رضا روحیه استبداد خاصی داشته. موقعی که آریانا فالاچی بهش تو مصاحبه میگه آیا شما فرد مستبدی هستید، محمد رضا اولا که حالا یا شوخی یا جدی هرچی، خب لبخندی که لبش نمیاد که میگه اگر من دیکتاتور بودم الان شما رو به دست ساواک میسپردم. بعد این جمله رو میگه، میگه اگر من دیکتاتور بودم رهبری یک حزب واحد رو به دست میگرفتم. توی ایران کاری میکردم یه دونه حزب باشه اگه دیکتاتور بودم. اتفاقا این کار رو هم انجام داد، دستور داد توی ایران همه مردم فقط عضو یک دونه حزب باید باشند. خودش در مصاحبهش با کیهان اینترنشنال این جمله رو میگه، میگه کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و مؤمن به این سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد. یا یک فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی، یعنی به اصطلاح خودمان توده‌ای، یعنی باز به اصطلاح خودمان و با قدرت اثبات بیوطن. او جایش یا در زندان ایران است یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ عوارض گذرنامه در دستش میگذاریم و به هر جایی که دلش میخواهد برود، چون ایرانی نیست. او در جای دیگه میگه آنهایی که به حزب رستاخیز نمیپیوندند باید از هواداران حزب توده باشند. این خائنان یا باید به زندان بروند یا اینکه همین فردا کشور را ترک کنند. پس یک وابستگی، دو فساد، سه استبداد، چهارم کودتایی بودن. به حالت کودتا آمد در کار. اینجا هم یک خاطره رو من عرض بکنم از ویلیام اچ هورنیبورگ، وزیر مختار آمریکا در ایران در سال 1934 یک گزارشی میده به سازمان سیا. تو گزارش چی جمله رو میمیسه؟ میمیسه فقط همین حقیقت که شاه کنونی تاج و تخت خود را مدیون بریتانیه ها و اعضای کابینه هم به نوبه خود پستهایشان را مدیون شاه هستند، به تنهایی کافی است که هر ناظر عاقلی را بر آن دارد تا پیش از آن که باور کنند پسر عموهای انگلیسی من نفوذشان را در پایتخت ایران از دست داده اند بایستد. قشنگ داره اعلام میکنه، میگه انگلیسی ها از ما جلو زدند، تونستن یه پادشاه رو بزنن سر کار. خب پس کودتایی بودن و اولین رژیم سلطنتی در ایران که به دست بیگانه و نه به زور شمشیر خود بر سر کار آمده بود. هر کس تا حالا هر حکومتی توی ایران سر کار آمده با زور شمشیر خودش آمده بود. قاجار آمد جنگید، پیروز شد، حکومتش رو گذاشت. اما پهلوی چجوری بود؟ پهلوی وابسته ترین نوعی که مد نظر هست، اصلا جوری تصور نمیشه که انگلیسی ها بیان محمد رضا رو بذارن، رضا شاه رو بردارن، قبلش قاجار رو بردارن، رضا شاه بذارن. این ویژگی در کل حکومت های ایران منحصر در حکومت پهلویه که یک حکومت بیگانه آمد اینا رو گذاشت. یه حکومت بیگانه. حضرت آقا توی یکی از صحبتاشون میفرمایند خب حالا رضا شاه انگلیسی ها تو رو گذاشتند، وقتی بهت گفتن برو لااقل مرد باش، نرو، واسه بگو من نمیرم. تو چقدر بعد جالب اینجایی که البته باعث تأسفه که بعضی از اشخاص میخوان پهلوی رو تطهیر کنن. داره اشکال نداره تطهیر پهلوی، اما با اسم استاد دانشگاه میان یک کتابی میمیسن به نام رضا شاه. بعد این شخص تو کل کتابش حتی یک دونه استناد نداره، یک دونه استناد. بعد تو مقدمه کتابش میگه من تمام اینها رو به سند دست نوشته های یک مأموری دارم میمیسم که توی سفارت بریتانیا بوده. اگر الان یکی از دانشجوی ما برداره چنین کتابی بنویسه، باور بکنید نمرش رو صفر میدیم. یعنی اینقدی بیسواده که نمیدونه یک کتاب که میمیسه باید پانوشت داشته باشه، رفرنس داشته باشه، منبع داشته باشه. از دست نوشته های یک سرباز ارتش انگلیسی که سند نشد داره کی هست تو؟ بعد بیاد کتاب بنویسه، دانشگاه مختلف هی دعوت بکنند آقا بیا در رابطه این کتاب توضیح بده. اونم که دعوت میکنن که معمولا کتاب رو نخوندن بنده خدا. شما از اینترنت دانلود بکنید کتاب رو، خجالت میکشه. من این رو به خود ایشون گفتم تو همون جلسه ای که ایشون تشریف آورد کتاب دستاوردهای نظام رو ببینه. من اول به ایشون اون جمله رو عرض کردم، گفتم به نظرم این کتاب شما کتاب رمانه، تخیلیه دیگه، این رمان باید باشه چون یک دونه سند کتاب نداشته باشه چه کتابیه. الان شما همین کتاب گام تمدنسازی که نوشته شده تعداد فقط منابع انگلیسیش رو شما با یکی دیگه حساب میکنید بالای 100 تا میشه، منابع دست اول انگلیسی که ترجمه نشده. و چجوری یکی میتونه به این راحتی کتاب بنویسه و بعد بره تو دانشگاه صحبت هم بکنه؟ آخرش هم البته آزادی نیست در این کشور، اینو در جریان باشید. یعنی الان 43 صفحه، اما به خاطر اینکه حجم کتاب زیاد شده بود ما این قسمت رو حذف کردیم، اما احتمالاً یا توی کانال سعدا الان گذاشتن یا چند دقیقه دیگه میذارن، همین فایل رو اونجا خواهند گذاشت انشاءالله. لیست توته‌ها، من فقط بعضیش رو عرض میکنم خدمت. اولین توته هایی که شروع شد بحث جدایی طلب ها و تجزیه طلب ها بود. دو سری تجزیه طلبی بنا بود تو کشور اتفاق بیفته، یعنی موج اول و موج دوم. موج اول دوران اول انقلاب بود، موج دوم بعد از این جریان اتفاق افتاد، یعنی توی چند سال اخیر. من موج اولش رو فقط تیتراش رو بخونم، شما تاریخش رو نگاه کنید که اتفاق افتاد.
Thank you.
که دشمن نمیذاره اینها به گوش مردم برسه، نمیذاره. این هر کار، این به معنی نیست که توی کشور مشکل نیست، این رو من عرض نکردم، عرض کردم اون پیشرفت هایی که اتفاق میفته اصلا به گوش مردم نمیرسه. یعنی ما میایم به مردم میگیم مردم شما میدونید ما تو رشد شاخصه توسعه انسانی یکی از مهمترین شاخصه از رتبه یک دنیا رو داریم. میگن خب اگر رتبه یک دنیا رو داریم دست نقد اختلاسه. میگیم آقا میدونید که ما جز بیشتری هم تو عدالت میرسیم، با اختلاس ها برخورد میکنیم، پس چرا حقوق نجومیه؟ خب حقوق نجومی هم که تعریفش رو میدونی، توی ایران 7 برابر پای حقوقه، توی آمریکا 354 برابر. این خب چرا پرایدتون اینجوریه؟ یعنی شما هر چی بگید آخرش به پرایده میرسه، این زد رای دوری نگید. یعنی هر چی میگید سو میگه آه دیدید موشک زدیم اینو لسه دو. خب شما که موشک یاد نرید پرایدتون چرا اینجوریه؟ از اون هر چی میگه اون چه ربطی داره؟ خب اتفاقا همین ما طلبکاریم دیگه، میگیم آقا وقتی توی کشور مدیری هست که بتونه موشک درست کنه، چرا توی کشور مدیری باید باشه که پراید تولید بکنه؟ ما طلبکاریم، ما بچه حزب الله یه طلبکاریم. حالا این رو در گوشی عرض میکنم چون بچه حزب الله هستید. ببینید هیچ کس از پراید دفاع نکرده ها، اصلا هیچ جای دفاعی هم نداره که ما بخوام دفاع کنم، اصلا بحث این نیست. ولی من یه سوال از شما فقط دارم، اگر به مردم ایران بگند یه دونه کالای ایرانی رو نام ببر میگه پراید، یک دونه خودروی ایرانی رو نام ببر میگه پراید، بعد میگه خوره یه خودروی آلمانی نام ببر میگه بنز، خب کجای دنیا میان بهترین کالای خودشون رو با بهترین کالای دنیا مقایسه بکنند؟ ما نزدیک 39 خودرو داریم تولید میکنیم. بابا لااقل بگیم سمند، لااقل وقتی میخواید یه چیزی رو با بنز مقایسه کنید بگید سمند. چرا میایید بهترین خودروی دنیا رو با بدترین خودروی خودمون مقایسه میکنید؟ این بازم عرض میکنم، من نگفتم الان پراید خوبه یا نمیدونم پراید الان با بنز قابل قیاسه، اصلا بس اینا نیست. من میخوام بگم چرا اینجوری ما؟ میدونید زندگی ما مثل چی شده؟ دقیقاً یه فکری باید بکنیم. میایم میگیم آقا حسین رضازاده رو دیدی؟ وزنه میزن قوی ترین فرد دنیا هست. میگه بگو ببینم میتونه مثل رونالدو شوت بزنه یا نه؟ میگه خب چه ربطی داشت؟ لیونل مسی میتونه مثل لیونل مسی ضربه آزاد بزنه یا نه؟ میگه آقا چه ربطی اینا؟ بگو ببینم میتونه مثل بسکتبالیستای آمریکایی از فاصله 20 متری توپ رو بندازه تو تور؟ میتونه بیاد رو تور آبشار بزنه یا نه؟ سرویس پرشی جهشی موجی میتونه بزنه یا نه؟ میتونه بدون دست شنا بکنه یا نه؟ میگه بابا تو دیوانه ای باور بکن. من دارم میگم اون وزنه برداریش خوبه. وزن امروز کشور ما این شده. ما میگم آقا دقت کردید مثلا ما تو فلان چیز خوبیم. میگه بگو ببینم. میتونه مثل ژاپنیا خود رو تولید کنه؟ میگه نه. میتونه مثل کره یا LCD بزنه؟ میگه نه. میتونه فقرش رو مثل سوئیس کاهش بده؟ نه. ببینم میتونه درمانش مثل نمیدونم فلان کشور باشه؟ نه. خب چه ربطی اینو بهم داشت؟ آخه برای چی ما باید تو همه چیز خودمون رو با قله مقایسه بکنیم؟ خب کدوم کشور خودش رو با قله مقایسه کرده؟ آقا میانگین، آقای میانگین دنیای ما، همون سوئیسی که میگیم اینقدر خوبه، خب رکورد دزدی دوچرخه مال اون کشوره. میگه آقا چرا خوبیشو نمیبینی؟ خب بعد با خوبی خودمون رو میگیم چرا بدی رو نمیبینی؟ بابا همه چیز رو با هم ببینیم. خدا میدونه این تفکری که ما مردم رو ناامید بکنیم، این تفکر خدمت به بشریت و خدمت به مردم نیست. من تعجب میکنم استاد دانشگاه، استاد روانشناسی میاد سر کلاس به دانشجوهاش آموزش میده، میگه بچه ها باید امیدوار باشید، مردم به امید زنده اند. این رو حرفش درسته، آخر بحثش میاد میگه ما بدترین کشور، الان شو برای چی درس میخونی؟ وقتی شغل نیست برای چی درس میخونید؟ خب همه الان خودت گفتی امید بده. اون روزی که خودت درس میخوندی اگر میامدن بهت میگفتن که چی درس میخونی؟ این همه بیکار. اون وقت تو میامد استاد دانشگاه بشی؟ یه روزی هی به شما میگفتن که آقا درس بخونی، کشور نیاز داره. هی هول میدادن. امروز آمدن میگن که چی؟ برای چی درس بخونی؟ که چی هستن؟ میگو ببین این همه دکتراش بیکارن، حالا تو برای چی درس بخونی؟ اون هم دکتر سر کارن، اون همه دیپلم سر کارن. همین چه ربطی اینه؟ چرا ما داریم ناامید میکنیم مردم رو؟ بزرگوارم من اصلا کار ندارم شما میخواین انقلابی باشید یا ضد انقلاب، من بحثم این نیست. من بحثم این استش که قطعا انسان به امید زندگیه، امید صادق. البته ما امید دروغ نمیگیم، صادق واقعا چجوری باشه؟ یعنی به روز رو شما نگاه بکنید، میفرماین این فایل توتا الان بارگذاری شد، چه به روز. این خوبی های دینا رو ببینید. این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت‌های شگفت‌آور در ایران بود. آقا 70 دستاورد مطرح می‌فرمایند. 70 دستاورد آقا چیه؟ یک بگید دیگه. نه دیگه، فهرستی که حضرت آقا می‌فرمایند. نفسش درست بود. ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی. دوم، موتور پیشران کشور در عرصه های علم و فناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی اقتصادی و عمرانی، که ما انشاءالله به پروژه ایران 24 دانشگاه استنفورد هم اینجا مفصل جواب میدیم. سوم، به اوج رساندن مشارکت مردمی. چهارم، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم. پنجم، افزایش چشمگیر عدالت. ششم، ارتقاء معنویت. هفتم، توان ایستادگی در برابر قلدران، زورگویان و مستکبران جهان. یه 7 دستاوردی که حضرت آقا میفرمان که باز هر کدومش تعدادی شاخه داره، پیش شاخه‌هاش رو انشاءالله عرض میکنیم. عظمت پیشرفت های 40 ساله ملت ایران آنگاه به درستی دیده میشود که این مدت با مدت های مشابه در انقلاب های بزرگی همچون انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود، که من جلسه اول مقایسه کردم انقلاب شوروی و انقلاب فرانسه بعد از 40 سال به کجا رسیدند. هند رو عرض میکنم، انقلاب شوروی و انقلاب فرانسه به کجا رسیدند؟ نه بعد از 40 سال، بعد از 5 سال به کجا رسیدند؟ عرض کردم دیگه، دوباره تکرار نمی کنم. یک کلمه، انقلاب فرانسه هدفش پایان دیکتاتوری بود، بعد از 5 سال ناپلئون آمد سر کار، دیکتاتوری رو انجام داد. بعد از اون اینا لویی 16 رو اعدام کردند که بوربون‌ها دورش تموم بشه. بعد از ناپلئون لویی 18 آمد سر کار. این که کل انقلابش از لحاظ پیشرفت هم اینجور. قحطی بزرگ فرانسه مال کدوم دورانه؟ دقیقا مال دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلابش. دو تو هم دورانا به شدت مردم در فقر رو به سر می بردن. انقلاب شوروی بلافاصله بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ قحطی بزرگ اتفاق افتاد، چند میلیون کارگر و کشاورز مردند بر اثر گرسنگی. خب انقلاب ما چجوری بود؟ شما این 40 سال با اون 40 سال مقایسه بکنید. انقلاب هند شاید جز معدود انقلاب هایی باشه که به 40 رسید. برای آقا اینجا مطرح میکنند، این اون انقلاب ها که هیچ کنسته نرسیده بود. انقلاب هند به 40 سال رسید. اما شما مطالعه بفرمایید، اولین پیشرفت هاش مثل اولین کارخونه ای که زد، اولین پیشرفت علمی که داشت و امثال اینجور چیزا چند سال بعد از انقلابش اتفاق افتاد؟ نزدیک به 60 سال بعد از انقلابش. ما 40 سال انقلاب کردیم با این حجم دشمنی که تو اولین دستاورد وقتی بحث جنگ رو عرض کردم بهش مفصل میرسیم که تحلیلگرا میگن حداقل دو برابر زمان جنگ برای بازسازی ایران نیازه. 8 سال جنگیدیم، 16 سال هم بیارید روش، چی از این انقلاب موند؟ چی ازش مونده؟ نخبه های علمی مونم کمه ترور شدند، 17,000 نفر ترور شدند، بسیارش اینا نخبه ها بودند. خب ما با این وضع الان تو 40 سالگی هستیم، با این وضعیم و با این همه پیشرفت، رتبه یک شاخصه توسعه انسانی در رشد، ارتقاء نزدیک بیش از 50 پله ایران، شوخی که نیستش. تولید علممون بالای 50 بوده، 56 بوده، الان 16 بشه، 11 برابر متوسط دنیا ما تولید علم داریم، سرعتمون اینقدر بالا هست. تو 0.1% مقالات داغ دنیا رشدمون چند ده برابری بوده، بقیه دنیا 2-3 برابر. خب اینا که شوخی نیستش، همش توی دوران ها اتفاق افتاده که انشاءالله عرض میکنم. مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه ها رساند. با شعار ما میتوانیم، اونجایی که ما رو پای خودمون ایستادیم موفق شدیم. الگوی ژاپن همین الگوی، رو پای خودش کشوری به ایسته پیشرفت میکنه، ولی اگر مسئولش بده بگم من بلد نیستم رو پای خودم واسه روچ تموش، پیشرفت نمی کنید. ما بلد بودیم، 8 سال دفاع مقدس نمونه عینی بلد بودن ما رو اصل ما میتوانیم و رو ایستادن رو پای خودمون و تکیه نکردن به قدرت های خارجی رو نشون داد. ما اگر 8 دفاع مقدس رو نداشتیم و اینا یه میگفتن، الان آدم ما که نشون دادیم دیو دست خالی میتونیم چه کار انجام بدیم. پس آقا میفرماند ما با اصل ما میتوانیم تونستیم پیشرفت بکنیم. پیشرفت داری حضرت آقا شروع میفرمایند برکات بزرگ انقلاب اسلامی که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. خب حالا اگر سوال بزرگواران پیرامونی مطالبی که عرض کردم دارن، من در خدمت هستم.
Thank you. اولین مطلب این که شما چرا امروز قرار بود که بیاید برای ما سخنرانی داشته چرا نیومدید؟ این خیلی برای ما مهمه که یه نفر که حالا من دقیقا تو جریان برنامه قرار نگیرم چون دبیر نبوده شما باشم صحبت کنم که ببینم دلیل نیومدن نمیشه خیلی بر ما اختلال ایجاد کرده. این خیلی برای ما مهمه که اینقدر تایم من داره هدر میره و این همه جا به جایی اینا باید قطعا دلیل خیلی مهمی داشته باشید که شما تشریف نیاورید. و اون نکته که هستش در مورد من اینو خیلی باید مواجه شدم توی بچه های دانشگاهی که حالا ما خبال مرمولا دفاعی میکنیم چیزی میگیم اون اولین سوالی که از ما میپرسن مثلا میگیم آقا در زمان پهلوی فرزن آقا دانشگاه 5 شدشیم 6 شدشیم 10 شدشیم در الان اینقدر دانشگاه داریم تولید علم اونقدر بوده الان اینقدر تولید علم. اما نکته خیلی مهمی که به ما میگن من حقیقت شدیدم و دوباره رفرنس هم میخوام رفرنسش رو پیدا کنم. اینجا پهلوی اگر دولت اگر حکومت خودش و رژیم خودش رو از قاجار تحویل گرفت از اینجا چقدر پیشرفت کرد؟ یعنی ما باید اینو بهش بگیم که آره پهلوی اینقدر پیشرفت نکرد. یعنی همه اونا میان چی میان قاجار اومد مثل سرزمین رو داد رفت این کار رو کرد این کار رو کرد این کار رو کرد پهلوی اینجوری تاثیرش میکنن در واقع یعنی آقا قاجار اون اومده تبدیل کرده به اون چیزی که آره حالا ما داریم تاثیرش میکنیم خود خودتون توضیح داده اینا برای ما روشن کن اگر رفرنسی هست که شما مطالعه کنید که ببینیم حداقل علاوه بر زمینه‌ای که فرمودید این زمینه‌ها بتونید جواب بدید. و مورد سوم هم که حالا فرمودید که شما اگر بهش به نظام اشکال بگیرید همه تشویقتون میکنه این کاش اینجوری نباشه چون یعنی دیگه فکر من تهش دیگه یعنی شما وقتی میرید یه کلاسی که مثلا 60 نفره شما وقتی این حرفو میزنید کسی نیست از دفاع کنه و مثلا بگه که نه آقا این نظام اینو داره اینو این یعنی محدودیت نظام خیلی اومده پایین که توی دانشگاه که مهمترین رکن کشور رو فرمانده حضرت آقا و امام خمینی ما داریم میریم جایی که استادو که شما دارید شما همسارای شما دانشجو هم که ما میریم داریم حرف میزنیم آقا همه میگن آقا تو آره ای بر تو اومدی به این نظام نقد کرد و این خیلی چیز فاجعه باری این چیزی شما میگیم ما با این ما چیکار کنیم؟
پس شما در نکنه خیلی ممنون. اجازه بدید اون سوال اولتون خصوصی بنده عرض کنم که چرا نیومدم. ان شاء الله من معذرت خواهم اول بحث کردم ولی ان شاء الله من مفصل عرض میکنم که جریان امروز چه اتفاقی افتاد من نتونستم برسم خدمتتون. بازم عذرخواهم کاملا خطای انسانی بوده. چرا عرض کردم. اما در رابطه با اینی که فرمودید اگر شاه می بود حرف کاملا حرف دقیق و درستی هستش. ما هم تو تمام پژوهشمون به این بحث اشاره میکنیم که اگر شاه می بود چه اتفاقی می افتاد. نمونش مواد مختلف داره. من یکی شو عرض میکنم که اقتصادیه. این واضح اقتصادی که مهمترین هستش. ببینید ما چجوری باید بفهمیم که اگر شاه می بود چی می شد. چند راه داریم؟
بفهم. من فقط بحثم ما چون نمیدونیم پیش فرد تنیم کنیم بله. اگر شاه میمونیم
بله.
ممکن یه دانشمند نظری فرداد خیلی خوب میمونم و شاه اصلا تغییر میشه
بله.
ما نمیتونیم
بله.
پیش فردی نداریم
بله.
بحث من داره اولی که پهلوی تحلیل داره و آخری که
بله. 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 تحلیل چش. من الان حالتهای مختلفی که میتونیم حساب کنیم رو حساب میکنم. یکیش فرمایش ایشون هستش که از دوران قاجار تا دوران جمهوری اسلامی چه پیشرفتهایی در کشور بود، جمهوری اسلامی چه پیشرفتهایی انجام داد، با اون امکانات رشد چقدر بود توی دنیا، پهلوی چقدر بود، ایران چقدر، دنیا رشدش چقدر. یه حالت این هستش که حالا اساتید اقتصاد خصوصا روی این بحث دارن، میگن بیاییم ببینیم که ایران چه رشدی داشت، اگر الان همون رشد ادامه پیدا میکرد کجا میبود. یه راهش هم این هستش که ببینیم اینجوری بوده. مورد بعدیه که ببینیم اصلا رشد دنیا چقدر بوده، ما کجای دنیا بودیم، دنیا چقدر رشد کرده، پهلوی تو دوران چقدر رشد میکرد، الان ما چقدر رشد کردیم، پهلوی رشد کرده. من همه اینا رو میتونم الان بگم ولی فقط یه کمی طولانیه. من یک نمونهش رو عرض میکنم بعدا باز در خدمت شما هستیم مفصل. یکیش این هستش که اگر نظریه پردازا میگن رشد پهلوی چه رشدی بوده، اولا اینی که وضعیت اقتصادی بدتر میشد رو همون اول طبق نظر ابراهامیان که من عرض کردم، چون ما اسناد بین‌المللی که نداریم، برای دوران ما خیلی گشتیم، برای تولید علم مثلا داریم، اما برای خیلی از چیزایی دیگه مثل ضریب جینی، مثل فقر و امثال اینا خیلی آمار نداریم. باید این نظریه پردازایی که این مطالب رو فرمودن یا محققین چی گفتن؟ که من اول بحث عرض کردم که ابراهامیان میگه در سال 1130 ایران یکی از بدترین کشورهای جهان سوم در توزیع عدالت بود، سال 1350 به بعد بدترین کشور دنیا شده بود. یکی اول بحثم عرض کردم که تو کتابم آوردیم. اما حالا دو سه نکته من عرض بکنم عیناً این جریان رو. ببینید یک شخصی هست به نام فرد هالیدی. این فرد هالیدی نابغه بوده. من نمیدونم مثل ایشون چند تا توی دنیا وجود داره که به 12 زبان زنده دنیا بتونه صحبت بکنه. ایشون اقتصاددانه. ایشون یک مقاله‌ای می‌نویسه سال 1975، 4 سال به انقلاب. این میاد عملکرد اقتصادی پهلوی رو مفصل بررسی می‌کنه که اصلا پهلوی چه رشدی داشته. به قول شما دوران قاجار میگه آقا این پهلوی الان این رشد رو داره. بعد میاد میگه اگر پهلوی بتونه همین رشد رو ادامه بده چی میشه؟ میگه اگر پهلوی بتونه، این یکم کیفیتش پایینه به خاطر اینکه خب مال 45 سال پیشه، میگه اگر اصلا روزنامه همون موقع گرفته شده، تو مجله هاتسون این چاپ شده، میگه اگر پهلوی بتونه وضعیت اقتصادیش رو به همین صورت ادامه بده، اقتصادش از اقتصاد هند بهتر نمیشه، اما در بهترین حالت اقتصادش پشت سر اقتصاد مکزیک قرار خواهد گرفت. دقیقاً واضح میگه، میگه اگر بتونه همین رشد رو ادامه بده پشت سر مکزیک قرار میگه. خب ما ببینیم مکزیک دقیقاً چی شد. عجیب اشتباهات هم دارن این دو تا. ببینید جی دی پی مکزیک چقدر افزایش پیدا کرده، یعنی تولید ناخالص داخلی مکزیک چقدر افزایش پیدا کرده. این رو تو علم اقتصاد میگن خیلی خوبه، هرچند که ما بعضن به بعضی از جوج انتقاد داریم، به اون کار نداریم، انتقاد ما مهم نیست. این تو دنیای تولید ناخالص ملیش واقعاً افزایش پیدا کرده، یعنی چش میگیرم بوده وضعیت اقتصادی، رتبه اقتصادیش خیلی بالا آمده، سهم صادراتش از جی دی پی افزایش پیدا کرده، این هم خیلی خوبه. از اون عجیبتر 74% صادرات مکزیک به آمریکایه. 84% صادرات مکزیک به آمریکا هستش. از اون عجیبتر الان کم کم دارید میگید دیگه کاش که انقلاب نمی‌کردیم، الان دیگه رسیدیم به اونجا. چیا رو با آمریکا صادر میکنه؟ ماشین، قطعات الکترونیکی، لپتاپ، تبلت، موبایل، نمیدونم یخچال، فریزه، LCD و امثال اینا. بابا خیلی مهمه. اما وارداتش دقیقا همونا رو داره وارد میکنه. قطعات خوردش رو داره وارد میکنه. یعنی که تصویرش رو نشون دادم، کف دستمزد در آمریکا و مکزیک، بالاترین کف دستمزدها در آمریکا است، پایینترین کف دستمزدها در مکزیک. چرا ترامپ اعلام کرد که ما مرز رو دیوار میکشیم، اجازه نمیدیم کسی بیاد؟ به خاطری بود که این کارگرای بدبخت مکزیکی میخواستن برن تو آمریکا، حقوقشون بیشتر باشه. خب اگر اینا میرفتن تو آمریکا حقوق بیشتر میشد، کارگر مکزیکی دیگه نبود، پس کی کارخونه تو مکزیک بزنه؟ آمریکا تمام کارخونه‌هاش تو مکزیک زده، کارگر ارزون قیمت مکزیکی کار میکنه، این کارا برمیگرده، یعنی فقط مونتاژ میکنه. این اون زمان شام هم اینجوری بود از ایران. خب اینجا یکی میگه خب کار بکن، بالاخره اینا کار میکنن، برای زمان شام ایرانی ها کار میکردن، که آمارش رو نشون دادم. این فقره روز به روز فقرش افزایش داره پیدا میکنه به جایی کاهش پیدا کنه. یعنی این پیشبینی هستش که داره از زمانی میشه میگه آقا وضعیت پهلوی اینجوری بود. یا رو بعضی چیزای دیگه واضح داریم، یعنی واضح شما میتونید ببینید اگه پهلوی بود چه اتفاقی میافتاد. مثلا ما تو بهداشت، تو بهداشت بیم حساب بکنیم، امید به زندگی یکی از مهمترین شاخصه بهداشت، امید به زندگی، یعنی میانگین عمر افراد در جامعه. شما نگاه کنید از سال 1950، یعنی 30 سال به انقلاب، داره گزارش میده شاه ایران موازی دنیا داشته حرکت میکرده و پایین تر، هیچ پیشرفتی نداشته، اتفاقا نزدیک انقلاب پایین تر هم میاد. ببینید دنیا داشته پیشرفت میکرده، پهلوی هم پایین تر از دنیا داشته پیشرفت میکرده. 30 سال هم اینجوری بوده، آمار قبلش دیگه نیستش. یعنی دقیقا زمان اوج دوران پهلوی که دوران پهلوی دیگه بود، 10 سال آخر هم سال دیگه به اوجش رسیده بود، به خاطری که نفت از 2 میلیون دلار بودجه نفتی ایران شد 31 میلیارد دلار. خب پس باید توی پیشرفت داشته باشیم، ما پسرفت داشتیم اواخر، اما جمهوری اسلامی که میاد وضع چجوری میشه؟ یا وضعیت عدالت، یکی دیگه راحت میتونیم ببینیم وضعیت عدالت دیگه راحته. همون ضریب جینی که عرض کردم، گزارش بانک جهانی از ضریب جینی در زمان شاه میگه از سال 1972 تا 77، یعنی سال 50 تا 55 ضریب جینی از 14 به 15 رسیده بود، یعنی از 40 به 50، چون عددا نزدیک همه اینو ضرب در صد میکنن، یعنی از 40 به 50 رسیده بود. روز به روز ضریب جینی داشت بیشتر میشد، جمهوری اسلامی ضریب جینی رو کاهش داد. این تفاوت میانگین عمر افراد در جامعه. بله گذاشتیم، الان هر شب یک دونه موشنگرافی ما ایرانیا داره تو کانال سعدا میاد، ده ها موشنگرافی هم که داره تو تلویزیون از این محتوا میاد دیگه، چی بودیم چی شدیم، شبکه مستند میذاره، شبکه افق ما ایرانیا میذاره، شبکه تهران کجا بودیم کجا هستیم میذاره، نمیدونم، هم همینجور دونه دونه دارن اینا رو میذارن، همش با همین محتوایی که دارن میذارن. این چیزی که داریمه، یعنی چیزی که آمار بانک جهانی هستش، آمارای دنیا هست که وضعیت چجوری بوده. این چند مورد، اما اگر شما کتاب رو بگیرید این رو دیگه مفصل دیگه توضیحاتش رو تعدادی بود که من عرض کردم خدمتون. اگر اجازه میدید که من دعا بکنم. چرا دیگه؟ عرض کردم اون آمار که نداریم، ولی اون چیزایی که داریم داره نشون میده که پهلوی تو خیلی از جامعه شاخص اقتصادی داشته وضع بدتر میکرده، روز بهتر از بهتر نبوده که بخوایم مقایسهش بکنیم. یعنی نمونه شما آوردم، هم ضریب جینی هم امید به زندگی هم اینا رو دیگه آوردم. خب ان شاء الله که از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، قلب حجت ابن الحسن رو از هممون راضی و خوشنود کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.